سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. ما نمی‌خواهیم در اینجا با ذکر اسامی جغرافیایی نامانوس همه را خسته کنیم و هرگاه یک مورخ کلاسیک بخواهد که راجع به بابل صحبت کند، باید آن اسامی را ذکر نماید تا معلوم شود که کشور بابل که پایتخت آن شهر بابل کنار فرات بود، چقدر وسعت داشته. ما نمی‌توانیم شرح زندگی نابونید را سال به سال بدهیم چون سبب کسالت خوانندگان می‌شود. و همینقدر میگوییم که او در طول سلطنت خود جنگ‌هایی هم کرد و کشورهایی را ضمیمه بابل نمود و هنگامی که قشون به ایران کشید، یک طرف کشورش کنار دریای مدیترانه امروزی بود و طرف دیگر آن کنار خلیج فارس. یک طرف کشورش هم در شمال عربستان. اگر به تاریخ رسمی جنگ ایران و بابل مراجعه نماییم، خواهیم دید که علل سیاسی و اقتصادی ذکر شده، چون مورخین می‌کوشند که برای هر جنگ علل سیاسی و اقتصادی کشف نمایند، زیرا نظریه جدید این است که جنگ در نمی‌گیرد مگر به علل سیاسی و اقتصادی. در دنیای امروز این نظریه درست است، چون جنگ‌ها در این عصر آنقدر طاقت فرسا می‌باشند که جز برای منافع عالی اقتصادی و سیاسی مبادرت به جنگ نمی‌کنند. امروز وقتی جنگ در می‌گیرد، ملت‌ها با تمام نیروی صنعتی، اقتصادی و فردی خود وارد جنگ می‌شوند و یک چنین جنگ مهلک‌تر از آن است که برای خط و خال معشوق مبادرت به جنگ نمایند. ولی در قدیم اینطور نبود و ملت‌ها با تمام نیروی خود نمی‌جنگیدند، بلکه پادشاهان جنگ می‌کردند و ملت‌ها گاهی حتی از نتیجه جنگ پادشاهان خود هم اطلاعی حاصل نمی‌نمودند. و حتی تا دوره ناپلئون اینطور بود و ناپلئون یک ارتش 500 هزار نفری را در روسیه از دست داد بدون اینکه در پاریس پایتخت فرانسه قیمت نان و گوشت و ارزاق دیگر گران شود و بیان که مردم مطلع شوند که ارتش ناپلئون در روسیه از بین رفته. ما می توانیم 10، 20 یا 30 شاهد از تاریخ دنیای قدیم و قرون وسطا تا قرون 17 و 18 بیاوریم که جنگ ها بر اثر علل سیاسی و اقتصادی مشتعل نشد، بلکه احساسات فردی سبب بروز جنگ گردید. لویی 14 پادشاه فرانسه برای یک تصویر که روی یک مدال در کشور هلند نقش کرده بودند و آن را نسبت به خود توهین می دانست، به هلند قشون کشید و آن کشور را ضمیمه فرانسه کرد. جنگ تروا که مدت 10 طول کشید و حماسه آن را هومر شاعر نابینای یونانی در ایلیاد سروده بر سر یک زن در گرفت. جنگ تیمور لنگ با آخرین پادشاه سلسله آل مظفر در ایران نه علت سیاسی داشت نه علت اقتصادی، بلکه یک ناسزا سبب شد که تیمور لنگ سلسله آل مظفر را منقرض نماید. بین ایران و بابل شاید 10 نوع اختلاف سیاسی و اقتصادی وجود داشته که هر یک از آنها ممکن بود جنگ را تکوین کند، ولی آنچه سبب شد که نابونید به دست خود سلطنت 2000 ساله بابل را منقرض نماید، عشق یک زن بوده. این نابونید عاشق پیشه شعر بابلی هم میگفته و قطعه شعری از او به دست آمده که مضمونش اینه: در آن موقع مردم گیتی بیش از یک زبان نداشتند و بیش از یک کشور نداشتند و بیش از یک دل نداشتند و یکی گفت برویم و خشت بپزیم و خانه بسازیم و چون همه یک دل بودند حرفش را پذیرفتند و در نتیجه شهر بابل به وجود آمد. فرماندهی قشون بابل را هنگام حمله به ایران اوتسور پسر نابونید به عهده داشت و آن پسر می دانست که برای چه می جنگد. قبل از اینکه قشون بابل به سوی ایران به حرکت درآید، نابونید به پسرش گفت برو به پازارگاد و آناهیتا را برای من بفرست و کوروش را به عرابه خود ببند و به بابل بیاور. پسر نابونید در ماه نیسان بابلی که آغاز بهار است با یک قشون 100,000 نفری راه ایران را پیش گرفت و خط سیر خود را راهی قرار داد که امروز خط قصر شیرین و کرمانشاهان می باشد. در آن موقع هر قشونی که می خواست از بابل وارد ایران شود و از نزدیکترین راه ایران را اشغال کند، مجبور بود که از راه قصر شیرین و کرمانشاهان وارد ایران گردد. راه های دیگر هم برای تهاجم به ایران وجود داشت، اما در شمال یا در جنوب قرار گرفته بود و قشونی که می‌خواست از آن راه برود مجبور بود که راه خود را دور نماید. پادشاه کرمانشاهان به اسم کیپار که مطیع و خراج‌گزار کوروش بود جلوی قشون بابل را گرفت و در آن موقع هنوز در ایران ملوک الطوایفی وجود داشت و سلاطین محلی در کشورهایی که امروز هر یک از آنها از ایالات ایران است پسر بعد از پدر سلطنت می کردند. منتها مطیع پادشاه ایران بودند و رسم ملوک الطوایفی در ایران تا زمان سلطنت داریوش کبیر سومین پادشاه هخامنشی که از دودمان دیگر هخامنشیان بود باقی ماند و او سلاطین محلی را معزول کرد و به جای آنها خشترپاون انتخاب نمود، یعنی به اصطلاح امروز استاندار، و یونانی ها استانداران ایرانی را ساتراب می خواندند. کیپار پادشاه کرمانشاهان در گردنه‌ای که امروز موسوم است به پاتاق جلوی قشون بابل را گرفت و این گردنه در ادوار مختلف تاریخی عرصه جنگ‌های متعدد بوده، چون دارای وضع جغرافیایی مساعدی برای دفاع است و می‌توان در آنجا جلوی قشون مهاجم را گرفت. وقتی که قشون بابل به گردنه پاتاق رسید، کوروش پادشاه ایران از پازارگاد بعد از جشن نوروزی به همدان منتقل شده بود و با گارد جاوید خود در همدان به سر می برد. گارد جاوید سربازان محافظ کوروش بودند و شماره آنها 10,000 نفر بود و هرگز از این عده هم بیشتر نشد. این گارد 10,000 نفری از نخبه‌ترین سربازان ارتش دائمی ایران انتخاب می شد و سربازان گارد جاوید می توانستند که پیاده بجنگند و هم سوار بر اسب یا با عرابه پیکار نمایند و موقعی که کوروش در همدان به سر می برد سوار بودند. کوروش همین که گزارش پادشاه کرمانشاهان را دریافت کرد برای فارس دستور صادر نمود که قشون بفرستند و خود با 10,000 سرباز گارد جاوید عازم کرمانشاهان شد و به کیپار گفت که به جنگ با بابلی ها ادامه بدهد تا وی با سواران خود گردنه ی پاتاق را دور بزند و از عقب به قشون بابل حمله ور شود و در همان موقع کیپار هم از جلو به بابلی ها حمله نماید. کوروش برای دور زدن گردنه ی پاتاق از جنوب راهی طولانی را پیش گرفت، ولی چون همه سوار بودند آن راه را به زودی طی کردند و کوروش از قفای قشون بابل سر به در آورد و بدون اینکه فرصت بدهد که بابلی‌ها از حیرت بیرون بیایند به آنها حمله کرد و در همان موقع کیپار نیز از جلو مبادرت به حمله نمود و ارتش 100,000 نفری بابل بین دو شمشیر متقاطع قرار گرفت. حمله سواران گارد جاوید و سربازان پادشاه کرمانشاهان ارتش بابل را متشتت کردند و سربازان متفرق شدند. عده‌ای از آنها به قصر رسیدند و جمعی هم از جمله پسر پادشاه بابل که فرمانده قشون بود گریختند و بعد از فرار فرمانده ارتش چون دیگر کسی نبود که قشون بابل را اداره کند بقیه سربازان که نتوانسته بودند بگریزند تسلیم شدند و جنگ مزبور در یک روز خاتمه یافت و کوروش اسرای قشون بابل را به همدان فرستاد و چون می دانست که باید از فرصت استفاده کرد تصمیم گرفت که بدون فوت وقت به بابل حمله بر شود و مجال ندهد که نابونید بعد از آن شکست قوای خود را جمع‌آوری نماید. کوروش می دانست که شهر بابل دارای حصاری است محکم و اطلاع داشت که نابونید می تواند که در کشور وسیع خود سربازان زیادی بسیج کند و متوجه شد که نباید بگذارد که پادشاه بابل از قسمت‌های مختلف کشور خود کمک بخواهد و برای ممانعت از این کار باید اول سراسر کشور بابل را اشغال نماید و آنگاه به سوی پایتخت برود یا قسمتی از قشون خود را مأمور اشغال کشور کند و با قسمتی دیگر شهر بابل را تسخیر نماید. گفتیم که طول حصار بابل 80 کیلومتر بود و 250 برج هم داشت و از هر 250 برج آتش می بارید. مورخین گذشته گفتند که از آن برج ها آتش مذاب خارج می شد و پهنای حصار بابل همچنان به قول مورخین قدیم یونان، روم، سوریه و لیدی به قدری زیاد بود که 4 عرابه کنار هم از بالای حصار عبور می کردند. در یک قسمت از شهر باغ‌هایی وجود داشت که می گفتند سمیرامیس، ملکه آشور و بابل آن را به وجود آورده و خاک آن را از باغ رضوان آورده چون خاک بابل را برای ایجاد آن باغ مناسب نمی دانست. باغ رضوان یا بهشت منطقه‌ای بود در خوزستان کنونی و سمیرامیس مدت 10 سال خاک بهشت را منتقل به بابل کرد و تپه‌ای وسیع و مرتفع به وجود آورد و آنگاه در آن تپه مبادرت به احداث باغ کرد و 7 باغ یکی روی دیگری به وجود آورد و لوله‌هایی ایجاد نمود که به وسیله تلمبه آب فرات را تا آخرین باغ واقع در قله تپه می رسانید و درخت‌ها و گل‌ها را مشروب می کرد. سمیرامیس مدت 42 سال بر آشور و بابل سلطنت کرد و باغ‌های معلق او را جزء عجایب 7 گانه دنیای قدیم به شمار آوردند. از روزی که معبد خدای بزرگ بابل موسوم به مردوک را ساختند، هر پادشاهی که وارد بابل می گردید، در قبال عظمت و زیبایی آن معبد که 1000 متر طول و دارای 100 گنبد بزرگ و کوچک بود، سر تعظیم فرود می آورد. و حتی کوروش، پادشاه مقتدر و فاتح ایران، بعد از تسخیر بابل، مقابل معبد خدای بزرگ شهر سر تعظیم خم کرد و برای اینکه نامش جهانگیر شود در معبد مردوک خدای بزرگ بابل تاجگذاری نمود. مردوک خدای بزرگ بابل 1000 اسم داشت و او بود بعقیده بابلی ها که لیلیا یعنی آدم اولیه را آفرید و آب جاری کرد و از زمین گیاه رویانید و ستارگان را در آسمان قرار داد و برای اداره امور جهان قوانینی وضع کرد که تا پایان دنیا تغییر نخواهد کرد. مردوک در معبد بزرگ خود هزارها خادم داشت که عهده‌دار خدماتش بودند و بعضی از آنها برایش غذا تبخ می کردند و بعضی هم موهایش را می آراستند. یعنی وقتی که موی سر یک مشتری را در داخل معبد می آراستند، گویی که موی سر مردوک را آراستند. مردوک دکانهای نانوایی، میوه فروشی، قصابی و کفاشی داشت که همه در داخل معبد بودند. در داخل معبد 20 تالار هر یک دارای بامی مخصوص وجود داشت به اسم تالار وحی، تالار سرنوشت، تالار نظر و غیره. بابل با وجود کثرت جمعیت شهری تمیز بود زیرا مجرای فاضلاب داشت و آبهای آن مجرا وارد شط فرات می گردیدند. در داخل معبد مردوک و هاکزا معبد ایشتار یعنی خدای مؤنث لوله کشی کرده بودند و روزی دوبار همه جای معبدها را می شستند و هر زمانی که وارد معبدها می شدند مثل این بود که آن امارات را به تازگی ساختند. برج بابل در داخل شهر نبود و با شهر 12 کیلومتر فاصله داشت. آن برج دارای 7 طبقه بود. هر طبقه یک رنگ داشت و الوان طبقات از پایین برج به سوی بالا از این قرار بوده. طبقه اول سیاه رنگ به رنگ زحل به عقیده ستاره شناسان بابلی. طبقه دوم سیاه رنگ به رنگ زهره. طبقه سوم ارغوانی به رنگ مشتری. طبقه چهارم آبی رنگ به رنگ عطارد. طبقه پنجم قرمز به رنگ مریخ. طبقه ششم به رنگ سفید درخشنده مانند رنگ ماه. طبقه هفتم زرین به رنگ خورشید. هرودوت میگوید که 7 حصار همدان که یکی درون دیگری ساخته شد نیز دارای 7 رنگ با الوان فوق بوده. امروز کتیبه‌های بابلی در قسمتی وسیع از بین النهرین از زیر خاک بیرون می‌آید. در آغاز خاورشناسان حیرت می‌کردند که چگونه کتیبه‌های بابلی از همه جا به دست می‌آید در صورتی که بابل کنار فرات بوده. بعد متوجه شدند که خرابه بابل در طول مدت 2000 سال معدن مصالح ساختمانی سکنه بین النهرین بوده و هر کس که می‌خواست خانه بسازد سنگ و آجر آن را از خرابه بابل به دست می‌آورد. تیسفون که اعراب به اسم مدائن می‌خواندند و پایتخت ایران در دوره اشکانیان اما در قسمتی از آن دوره و در تمام مدت سلطنت ساسانیان بود نیز دچار همین سرنوشت شد و بعد از ویرانی معدن مصالح ساختمانی سکنه بین النهرین گردید و به همین جهت است که امروز در محل شهر بابل و محل شهر تیسفون یک سنگ و یک آجر یافت نمی‌شود. بر سر شهر نینوا که گفتیم به دست یک پادشاه ایرانی از سلسله مادها ویران شد نیز همین آمد و طوری سنگ و آجر آن را بردند که حتی در 2000 سال قبل که یک مورخ رومی به بین النهرین رفت که آثار شهرهای قدیم را ببیند نتوانست مکان شهر نینوا را پیدا کند ولی امروز مکان آن شهر کشف شده. کوروش بعد از اینکه از منطقه کوهستانی ایران خارج شد و وارد دشت‌های مسطح بین النهرین گردید، قشون خیش را 3 قسمت کرد و خود فرماندهی قسمت وسطی را بر عهده گرفت. سربازان کوروش بدون اینکه با مقاومت شدیدی مواجه شوند، شمال بین النهرین و جنوب آن را اشغال کردند و کوروش به سوی بابل پیش رفت که می‌دانیم در ساحل شط فرات بود. نابونید که در خارج پایتخت خود به سر می برد به سرعت خیش را به بابل رسانید تا اینکه وسایل دفاع آن را فراهم نماید. وی وقتی که به بابل رسید، دریافت که از شمال و جنوب محاصره شده، چون کوروش شمال و جنوب بین النهرین را اشغال کرده بود. در داخل پایتخت دو ستون پنجم به وجود آمد که یکی کاهنان معبد بودند و دیگری یهودی‌ها. نابونید از چندی قبل از آن تاریخ در کار کاهنان معبد برای استفاده از موقوفات معابد دخالت می کرد و کاهنان بابلی که خود را دارای مسئولیت می دانستند از مداخله نابونی در کارهای خود بسیار ناراضی بودند و وقتی شنیدند که یک قشون خارجی به شهر نزدیک می شود خود را آماده کردند که با آن قشون مربوط شوند و آنها را وارد شهر نمایند، مشروط بر اینکه مزایای آنها محفوظ بماند. یهودی‌ها که به دست بخت و نصر به بابل آورده شدند، می توانستند در آنجا به وظایف مذهبی خود قیام کنند و آوازهای مذهبی بخوانند و عود بنوازند. وقتی یهودی‌های بابل شنیدند که یک قشون اجنبی از طرف مشرق به بابل نزدیک می شود، به هیجان درآمدند. چون چندی پیش از قول زروبل آخرین متولی معبد شنیده بودند که یهودی‌ها به دست پادشاه ایران آزاد خواهند شد. ما در قسمتی از این سرگذشت گفتیم چگونه زروبل آخرین متولی معبد یهودی‌ها به حضور کوروش رسید و پیشبینی‌هایی راجع به زندگی وی کرد و از جمله گفت که او بابل را فتح خواهد کرد و از وی خواست که به جبران آن مژده که به او می‌دهد یهودیان را آزاد نماید. کوروش آن وعده را به زروبل داد و مذاکره آخرین متولی معبد یهودیان با پادشاه ایران در منطقه‌ای که امروز جزو خاک ترکیه است به گوش یهودی‌های بابل رسید. زروبل که بسیار سال خورده بود زندگی را بدرود گفت، ولی یهودی‌ها گفته وی را فراموش نکردند. خواستان که قبل از زروبل دو نفر از پیغمبران آنها، یکی به اسم اشعیا و دیگری یرمیا، پیشبینی کرده بودند که یهودیان از بابل آزاد خواهند شد و به اورشلیم مراجعت خواهند کرد و اشعیای دوم پیشبینی کرد که یه حکومت جهانی در دنیا به وجود خواهد آمد و تمام ملل جهان تحت اراده یک دولت قرار خواهند گرفت. ویلدورانت مورخ امریکایی در کتاب تاریخ تمدن می نویسد اشعیای دوم چون در دوره کوروش به سر می برد و دیده بود که پادشاه ایران کشورهای وسیع را منظم به قلمروی سلطنت خود کرد، اندیشید که روزی خواهد آمد که پادشاه ایران بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد و در دنیا بیش از یک حکومت وجود نخواهد داشت. ما در موقع محاصره بابل خواهیم گفت که کاهنان معابد و یهودی‌ها چه کردند و اینک داستانی از هرودوت را به نظر خوانندگان می‌رسانیم که می‌گوید کوروش هنگامی که به طرف بابل می‌رفت به رود دیاله که یکی از شعب رود دجلس رسید و هنگام عبور از آن رود یکی از اسبهایی که عرابه خورشید را می‌کشید در آب رود دیاله غرق شد. عرابه خورشید عرابه بود که شکل خورشید را در آنجا داده بودند و 16 اسب سفید آن را می کشید و ایرانیان چون خورشید را مظهر مزدا می دانستند آن عرابه را محترم می شمردند و هیچ کس سوار آن نمی شد، حتی خود کوروش. کوروش خشمگین شد و خطاب به رود دیاله گفت آنقدر تو را ناتوان خواهم کرد که دیگر نتوانی اسبهای ما را غرق کنی و همونجا توقف نمود و سر تا سر تابستان و پاییز و زمستان سربازان خود را مجبور به حفر نهرها نمود و آب رود دیاله را بین 360 نهر قسمت کرد و در نتیجه رود دیاله قوت خود را از دست داد و در بهار سال بعد کوروش به سوی بابل به راه افتاد. این روایت ظاهراً افسانه است و شاید عرابه خورشید در رود دیاله غرق شده باشد، اما کوروش کسی نبود که فرصت غافلگیری خصم را از دست بدهد و نزدیک یک سال خود را برای تنبیه رود دیاله معطل کند و به نابونید مجال کافی بدهد که یک قشون نیرومند بسیج نماید. وانگهی تاریخ حرکت کوروش از ایران و تاریخ سقوط بابل نشان می‌دهد که کوروش یک سال را در راه توقف نکرده، بلکه تا آنجا که وسایل آن زمان اجازه می‌داد، کوشید که خود را زود به بابل برساند و به نابونید فرصت ندهد که از جای دیگر کمک بخواهد. کوروش در سال 539 قبل از میلاد، سیپار واقع در سه منزلی بابل را تسخیر کرد و 4 روز دیگر ارتش پادشاه ایران به پشت حصار شهر بابل رسید.
هنوزم ساحل دستاتو دارم، هنوزم با تو دریایی ترینم، خلیج سرزمین مادرینی، هنوزم عاشق این سرزمینم. تو قلبت آسمون خون دادی که رنگ آسمونا رو بگیری، نمیذارم که صد توفان بترسی، نمیذارم که یک قطره بمیری. خلیج تو ابد ایرانی من، به وقت گفتنت آبی ترینم، کی میخواد اسم تو از من بگیره تا وقتی زنده و ساحل نشینم. خلیج تو ابد ایرانی من، به وقت گفتنت آبی ترینم، کی میخواد اسم تو از من بگیره تا وقتی زنده و ساحل نشینم. نترس از بازی این بچه موجا، که دریا ترسی است بازی نداره، دلم غیر از تو و تکرار اسمت هزارون سال آوازی نداره. توی این جنگ سرده گاه و بیگاه تو میبینی که کی پیروز آخر، تو میبینی که اسم تو کتاب خلیج فارس تا روز آخر. خلیج تو ابد ایرانی من، به وقت گفتنت آبی ترینم، کی میخواد اسم تو از من بگیره تا وقتی زنده و ساحل نشینم. خلیج تو ابد ایرانی من، به وقت گفتنت آبی ترینم، کی میخواد اسم تو از من بگیره تا وقتی زنده و ساحل نشینم.